بسم الله الرحمن الرحیم. دو شبی است در این محفل با عظمت ما داریم درباره محبت رسول خدا به ما مؤمنین صحبت میکنیم، داریم درباره محبت امام رضا به زائرینش، درباره محبت ائمه خدا به دوستانشون صحبت میکنیم. خداوند متعال این محبت رو توصیف می‌فرماید در قرآن کریم: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. سخت برای پیغمبر چیزی شما رو اذیت بکنه. این یعنی یک نوع توصیف برای دوست داشتن پیغمبر ما را. عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم، حریص شما مردمه. یعنی یک محبت ساده نداره. مثلا ببینید، خیلی از ماها امام رضا رو دوست داریم ولی حریص حرم نیستیم. پیغمبر ما رو دوست داره، حریص ماست. حریص علیکم، این تازه وقتیه که ما هنوز آدم معمولی باشیم. اگر مؤمن باشیم چی؟ بالمؤمنین رؤوفون رحیم، به مؤمنین هم رأفت داره، ابتداعا نسبت به اونها با مهربانی برخورد میکنه، هم رحیمه. شاید رحیم دلالت داشته باشه به اونجایی که اگر خطایی هم بکنن بخشنده است. ما هفتهی دو مرتبه اعمالمون به امام زمان عرضه میشه. دیشب عرض کردم به خاطر محبت امام زمانه به ما. ما بچه هاشیم، پرونده ما رو سرکشی میکنه. چی شد؟ گرفتاریش چی شد؟ نکنه آلوده بشه. ما کسی رو نداریم غیر از امام زمان که از ما حمایت بکنه. خب دوستان من، حرفهای شبهای قبل رو تکرار نکنم، این بحث رو ادامه بدیم، علی‌رغم این که میدونیم خیلی از دوستان رو امشب داریم به محضرشون میرسیم، ولی دیگه اون دوستانی که حرفهای شفای قبل رو هم شنیدن نباید تکراری بشنون. موضوع چقدر مهمه دوستان من، اهمیت این موضوع که ما بدانیم دوستمان دارند. اول یک آیه قرآن بخونم درباره ایرانی ها. چند آیه قرآن ما داریم، یکی از اون آیه ها این آیه از سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای مؤمنین، این مؤمنین، مؤمنین زمان رسول خداست. اگر کسی پای دین محکم وای نسته، فسوف یأتی الله بقوم، خدا در آینده یه قومی رو خواهد آورد. بعد پرسیدن یا رسول الله این قوم کیا هستن؟ فرمود اقوام سلمان فارسی هن. همین چیزی که ما میگیم الان ایران اسلامی مثلا. البته اقوام فارس منطقهش گسترده تر از ایران امروزه. فرمود اینا هستن. حالا این قوم چه ویژگی هایی دارن؟ یک، خدا اینها را دوست دارد، یحبهم. دو، اینها خدا را دوست دارند، یحبونه. سه، عزلت علی المؤمنین، اینها نسبت به مؤمنین فروتنن. چهار، عزت علی الکافرین، نسبت به کافران سخت گیرن. پنج، یجاهدون فی سبیل الله، می جنگن در راه خدا. شیش، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کنندگان نمی ترسن. تو هر مملکتی اینقدر که تمسخر و توهین به اربعین و این زیارت ها شده بود، مردم اون مملکت دیگه سمتش نمی رفتن. اصلا مردم اعتنایی ندارن به سرزنش کنندگان. امسال بیشترین حجمه به اربعین بود، 1,000,000 زائر اضافه شد. الله اکبر. تازه پیاده روی کنندگان به سوی حرم امام رضا علیه السلام هم شاید دو برابر شدن نسبت به پارسال. خب ببینید دوستان من، در این آیه کریمه خداوند متعال می‌فرماید اولین ویژگی اونها اینه که من دوستشون دارم، یحبهم و یحبونه. مفسرین میگن محبت خدا مقدمه بر محبت مؤمنین. چرا؟ چون ارزشش بالاتره. خدا اول محبت خودش رو حرف میزنه. پس این که رسول خدا و اولیاء خدا ما رو دوست دارن، این ارزشش بالاتره. میایم حرم، اول شرمنده محبت امام رضا به خودمون بشیم. هر موقع از این شرمندگی در اومدیم، بعد بریم سراغ حاجات و بریم سراغ این که ابراز علاقه و ابراز ارادت بکنیم. آدم به مادرش میرسه، اول شرمسار محبت مادر به خودشه. هیچ وقت هم به مادرش آدم شک نمی کنه که آیا مادر منو دوست داره یا نه. مامان دیگه، مامان معلومه. بابا هم همینطوره. حالا بابا ممکنه اونقدر راحت ابراز محبت نکنه مثل مادر، و همین دلیل امام رضا فرمود، اول فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار، دوم فرمود مانند پدر است نسبت پدر مهربان و دلسوز نسبت به فرزند خودش، سوم فرمود مانند برادر دلسوز است نسبت به برادر خودش. انشالله همه ما تجربیات خوبی از خانواده داشته باشیم تا امامت رو خوب بفهمیم. ما رو دوستمون دارن مردم. حالا ادامه بحث، این که ما رو دوستمون دارن چقدر اهمیت داره، این که ما اینو خوب بفهمیم، این که شیطان هی میخواد تو ذهن ما بریزه که نه بابا خبری نیست، تو رو دوست ندارن، چقدر اهمیت داره. سروران عزیز، کودکان باید 7 سال در اوج محبوبیت و اطمینان از محبت پدر و مادر زندگی کنن، حتی مانند یک پادشاه. 7 سال در اول زندگی مادر و پدر برای فرزند باید اثبات کنن ما تو را دوست داریم. اگر در این 7 سال اول خدشه ای در این احساس کودک پدید بیاد، تا پایان عمر جبران پذیر نیست. مادرهای محترم، هیچ وقت به بچه‌تون به این سادگی نگید دیگه دوستت ندارم. نگو اینو، نگو، نگو، داغون کردی بچه رو. هرگز نباید بگی، هرگز نباید بچه رو تهدید بکنه پدر، اگه این کارو بکنی دوستت ندارم. ما نه، من تو رو همیشه دوست دارم، این کارو نکن. بگو دوست ندارم این کارو بکنی، ولی خودشو دور ننداز، نکن این کار رو، لطمه میخوره بچت. این آسیب دیگه جبران پذیر نیست. الان فونداسیون تربیتی بچه داره شکل میگیره. این فونداسیون اگه محکم نباشه با یه زلزله ساختمون فرو میریزه. نمیشه طبقات متعدد برش بنا کرد. 7 سال اول پدر و مادر باید محبت رو دریغ نکنن از کودک. ببینید برای یک انسان چقدر مهمه دوستش داشته باشن. از ناحیه پدر و مادر مطمئن دوستش دارن. بچه اینجوری تو خونه تربیت شد، امام رضا به اون بچه میفرماید که امام مانند مادر است. تمام، بچه میگه من درس رو گرفتم. اینو بهش میگن کرامت نفس. بعد در 7 سال دوم، در 7 سال دوم هم محبت رو نباید در مسیر تشویق و تنبیه خرج کرد، نباید کپونی کرد. بعضی از پدر مادرهای کمی بیرحمی میکنن، اگه این کارو بکنی دوست دارم. چرا دوست داشتن رو کپونی میکنی، مشروط میکنی به موفقیت های بچت؟ نه، من که تو رو دوست دارم، کار خطا هم بکنی قصه میخورم چون دوستت دارم. دوست داشتن رو سرشو نبر. این دوست داشتن انرژیه. اگه میخواید بچه هاتون خداپرست بشن، بچه الگوش برای خداپرستی پدر و مادر است. اول پدر مادر رو ابرقدرت میدونه بچه. تو روانشناسی میگن اگه یه سقفی بیفته رو سر عروسک بچه شما، این سقفو با جرثقیل باید وردارن. بچه 3 ساله به مادرش میگه وردار این سقفو، بچه این عروسکو بده من. بابا من نمیتونم عزیزم. میگه مگه میشه شما نتونی؟ بچه تصورش از پدر و مادر ابرقدرته. بعد که 4-5-6-7-8 سالش میشه، کم کم متوجه میشه نه، مثل این که بابا و مامان همچین هم قدرت ندارن ها. و از ذهن بچه دنبال ابرقدرت میگرده. بدبختانه بچه ها رو مینشونیم پای کارتون هایی که توش یه ابرقدرت هایی مثل بتمن و مرد عنکبوتی و اینجور مزخرفات هستن، به جای اینکه بچه الان جای پدر و مادر خدا رو بگذاره، جای پدر مادر این مزخرفات رو میگذاره. موقع آشنا شدن با قدرتمندی خدا چیه؟ همون الله اکبر نماز، همون نماز خوندن. نگاه میکنه بابا چرا داری نماز میخونی؟ فرمان به من داده است. میگه اون این که به بابای من فرمان میده، اون دیگه ببین چه خبره. اصلا نمیخواد اظهارم بکنیم من عاشق خدا هستم بچه رو گیج بکنیم. ما که عاشق خدا نیستیم. کسی عاشقم باشه دیگه هر 5 ساعت یه بار که دلش تنگ نمیشه که، برای خدایی که هر لحظه داره او رو میبینه و باش مناجات میکنه. بی ربط حرف نزنیم. بیا آقا دستور داده ما داریم میخونیم. میگه بابای من مامان من از کی حساب میبره؟ اون چقدر ابرقدرته. بعد ابرقدرتی مثل پدر و مادر کی بود؟ اونی بود که دوستش داشت بچه رو. کم کم باور میکنه خدا هم رو دوست داره. شیطان این وسط چی کار میکنه؟ ببینید اهمیت دوست داشته شدن چقدره. شیعیان امام رضا، شیعیان امام حسن، شیعیان علی ابن ابی طالب، شیعیان رسول خدا. شما از همه بیشتر شیعیان رسول خدا هستید، پیرو او هستید و ائمه هدا راهنمایی میکنن برای این پیروی از رسول خدا. خب ای پیروان رسول خدا، ببینید اهمیت این که ما باور کنیم ما رو دوستمون دارن چقدر بالاست. این احساس عزت که ما به ما علاقه دارن، این اهمیتش چقدر بالاست، بهش توجه کنیم. ابلیس اینجا که میرسه میبینه از پس شما بر نمیاد، آدمای مذهبی هستید، میاد در گوشت میگه بابا تو رو که دوست ندارن که، تو اصلا به چه دردی خوردی تا حالا؟ تو که این همه گناهکاری، اصلا تو رو که آخه اصلا تو کی به فکر امام زمان و پیغمبر؟ حالا امام زمان بیکاره بشینه به تو علاقه داشته باشه. ببخشید من لحنم رو شبیه ابلیس کردم که ببینید این چرت و پرتا رو با همین لحن میاد تو دل شما میگه. فکر نکنید اینا حرف معنویه. قلب امام زمان برای شما میتپد. مردم اگر بدانیم همین امام رضای ما چقدر علاقه به دیدار ما دارد، در حرم از شدت شوق جان میدهیم. امام رضا، ما بچه که بودیم میرفتیم مهمونی های بزرگ، حواسمون نبود کجاست، تو حیات بازی میکردیم، مهمونی تموم میشد میومدم بیرون، پدر مادر تعریف هایی میکردن، ما فقط از اون مهمونی تو حیات بازی کردنش رو یاد گرفته بود. امام رضا اومدیم تو مهمونی خونه تو، هنوز مثل کودکان بازی میکنیم، بیاییم بیرون نمیفهمیم کجا اومدیم. دل تنگ شده بود امام رضا. ایام غمبار و اندوه مصائب تو، مصائب جد توست، دلت گرفته ما رو چرا صدا زدی؟ آدم دلش میگیره دوست داره دوستای خودش رو دور خودش ببینه. امام صادق علیه السلام یک حدیث عجیبی، راز این که شما الان هوس کردید اومدید حرم رو بهتون بگم، میفرماید کفا کمن التعزیه بان یراک صاحب المصیبه. اگر یکی از دوستانت مصیبت زده شد، برو خودت رو نشون بده، این میخواد تو رو ببینه. کفا بان یراک صاحب، تو میخوای تسلا بدی، برو پیش صاحب مصیبت خودت رو نشون بده. آدم توی مصیبت دوستاشو میخواد ببینه. همین اول صحبت یه روزه بخونم. امام رضای غریب تو حجره صدا زد ابا سر در حجره رو ببند، نمیخوام دیگه کسی بیاد. دلش گرفته بود. بعد همه شما رو صدا زد بلند شید بیاید. یعنی دوستتون داره. ای خدا چقدر سخت سخن گفتن از چنین موضوع. احساس کرامت میکنی. پس در کودکی پایه تربیت شخصیت یک انسان این است که باور کنه پدر مادر دوستش دارن. پدر مادر را دقت کنید. دو، شیطان پایه ویرانسازی معنویت آدمهای مذهبی رو این قرار میده. نه تو که گناهکاری، تو رو برای چی دوست داشته باشم؟ مگه تو به چه دردی میخوری؟ مگه نه نه، اینا حرفای درستی نیست. شیطان به شما بچه مذهبی که نمیگه بیا با عرق بخور، بیا برو آدم بکش، بیا برو جنایت اینچنانی و آنچنانی انجام بدهش، به شما که شما رو میشناسه، شما آدم خوبی هستی، میگه من راه خوبی خرابش کنم. بابا امام رضا کی به تو نگاه میکنه؟ حالا اومدی حرم، مثلا فکر کردی با یه دونه حرم اومدن چی میشه؟ نگذارید مقابل ابلیس بیستید. بخش سوم سخن: امام زمان ارواحنا له الفدا، جهان را با این محبت خود به مردم جهان اداره می کند، نه قدرت قانون، نه قدرت شمشیر، نه حتی محبت مردم به امام زمان. ممکنه یکی عاشق نباشه، ولی همه خبر دارن آقا اونا رو دوست داره. قدرت امام زمان حضرت حجت علیه آلاف و تحیت و سنا در اینه مردم دلشون گرم آقا دوستشون داره. آیه قرآنشو براتون بخونم. در آیه قرآن آمده است النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم، پیامبر صاحب اختیار مردمه. یهودی های مدینه آمدن پیش پیغمبر، گفتن شما صاحب اختیار مردم هستید، یعنی این که ما کار بکنیم بعد شما میتونید پول ما رو بردارید دیگه، پول ما مال شما میشه، شما صاحب اختیار ما میشی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، فارسی خودمونیش یعنی شما صاحب اختیار ما، صاحب اموال ما هم هستی. آقا شما خونتو بده بیاد ببینم، لازم دارم من. باید بدی یا رسول الله. این آیه یعنی شما صاحب اختیار ما هستی. اونا هم براشون پول مهم بود، یهودیا خیلی این مسئله براشون حساس بود. شما صاحب اختیار ما هستی، اموال ما پس مال شما دیگه، شما هر موقع اراده کنی برمی‌داری. رسول خدا فرمودن میدونید نتیجه این حرف یعنی چی؟ بله من صاحب اختیار هستم، ولی نتیجهش اینه. مردم برید کار کنید، هر موقع تو کسب و کارتون شکست خوردید، صاحب اختیارت منم، بزرگتر داری، من جبران میکنم. نوشته توی تاریخ یهودیای مدینه اونایی که دلشون پاک بود مسلمون شدن، گفتن یه همچی پشتیبانی هایی داریم. بعد از ظهور حضرت حجت ما این زندگی رو لمس خواهیم کرد که در حمایت آقاییم. دیگه هیچ کس از ترس فقر درس نمیخونه، آقا هست. هیچ کس از ترس بدبختی کار نمیکنه، آقا هست. خب یه همچی آقای پولداری داری چرا میری کار میکنی؟ میگه خسته میشم کار نکنم. خب کار جوهر مرده، خب کار خلاقیت، زیبایی، جذابیت داره. کار میکنم پول در میارم خدمت کنم، نه خیالم راحته، آقا هوامو داره. ببینیم محبت مولا به ما از کجا میاد؟ از همین آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفس، صاحب اختیار دارم، من بی صاحب نیستم. بزرگواران، سخت سخن گفتن و جا انداختن این موضوع که امام زمان ما رو دوست داره، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مشرک همه را به کیش خود پندارد. ما به این سادگی حاضر نیستیم کسی رو دوست داشته باشیم. آقا ما همه بچهای مردم رو دوست داریم، دغدغه‌شون رو داریم، میگیم خب امام زمان هم همینجور، نعوذ بالله که مقایسه کنیم بین امام زمان و خودمان. دوستان من، ما امشب از یک مطلبی صحبت کردیم، یه سوال میخوام از شما بکنم، یه راه کاربردی، یعنی یک کارگاه اینجا درست کنیم، یه راه حل درست حسابی پیدا کنیم، پیشنهاد بدم ببینید درست هست یا نه. سروران من، دو تا سوال. آیا قبول دارید ما وقتی متوجه بشیم که خدا، پیامبر، امام زمان، امام رضا ما رو دوستمون دارن، حالمون خیلی بهتر خواهد شد؟ با صدای بلند بفرمایید. نه، یه جور دیگه سوال کنم، حالمون بهتر خواهد شد نپرسیدم، آیا حال ما خیلی بهتر خواهد شد؟ یه بار دیگه سوال کنم، بانوان محترم هم جواب بدن. کار داریم اگر ما باور کنیم خدا، امام زمان، رسول خدا، ائمه هدا، همین امام رضای عزیز ما رو خیلی دوست دارن، آیا حال ما خیلی بهتر خواهد شد؟ خب نگه دارید. سوال دوم، قبول دارید خیلی سخت باور کردن این که امام رضا، امام حسین، امام زمان خیلی ما رو دوست دارن؟ نه، قشنگ جواب بدید. سخت باورش یا آسونه؟ سخته. اونایی که میگن سخته یه بله بگن. ببینید، حالا میخوام یه راه به شما نشون بدم. یه کمی این راه باور این که ما رو دوستمون دارن تقویت میکنه. شما انسانهای هوشمند و متفکری هستید. یه راه میخوام کسانی که حاضرن این راهی که من میخوام معرفی کنم، انشالله این راه راه درست دینیه، از خدا پیغمبر گرفتیم، امشب خصوصا شب امام حسن مجتبی علیه السلام، این راهو از امام حسن مجتبی علیه السلام میخوام یاد بگیرم، پیشنهاد بدم. قبل از این که پیشنهاد بدن، کسانی که حاضرن این راه رو برن، برای افزایش باور انسانها که امام دوست داره، کسانی که این راه رو حاضرن برن، شما فرمودید سخت باور این که امام منو دوست داره، اینو بفهمم خیلی حالم خوب میشه. اونایی که میخوان این راه پیشنهادی رو قبول کنن، از سال بعد، از روزهای بعد اقدام کنن، دستشون رو بالا بگیرن. الهی فدای شما بشم، راه رو به شما معرفی کن. امروز من در این راه رفتم خودم. راه چیه؟ آقا راه چیه من بفهمم امام رضا دوستم داره؟ یه راه عملیاتی بکن. چقدر سخنرانی میکنی؟ حرف میزنی چرا؟ راه اینه، بلند میشی میری زیارت، پیاده. سر راه مردم میان هی ازت پذیرایی میکنن، اصرار میکنن، ناز قدمات، غذا میدن، میوه میدن، آب میدن، بعد چشم از تو پذیرایی میکنه، از جلو موکب میخوای رد شی به زور دستتو میگیره میبره. اینها جلوه های محبت مهدی فاطمه است به شما. این موکب داری که در راه اربعین هست فلسفه خیلی عمیقی داره. بگو حسین من اونجا فهمیدم تو چقدر منو دوست داری، اینا رو فرستادی سر راه من از من پذیرایی کنن. امروز من راه پیاده به سوی حرم امام رضا رو رفتم، به خدا همون حال و هوا. بنده 16-17 ساله، از اون زمانی که میلیونی هنوز جمعیت نشده بود تو عراق، اربعین رو رفته بودم، تک و توک موکب بود تا الان که دیگه 22 میلیون. امسال برای اولین بار رفتم توی راه پیاده روی مشهد مقدس، همین راهی که از نیشابور میان مردم، یک کمی باهاشون قدم زدم. مردم به هم محبت میکردن. اونایی که خبر ندارید، خبر داشته باشید، خیلی با صفاست، کم از پیاده روی اربعین نداره. اخیراً اطراف حرم امام رضا مواکب مختلف مردم میان به زائرین محبت میکنن. خودش رفته پول جمع کرد. امروز از کنار یه ماشینی رد شدم، یه مادر بزرگی بود، مادر پیری بود، چند تا جوون تخم مرغ آورده بودن از خونهشون تو ماشین گذاشته بودن، گوجه‌هاش هم همونجا داشت خورد میکرد، شروع کرد به تقسیم کردن بین مردم. هیچی هم نمیخواست از مردم، فقط میگو خواهش میکنم این پذیرایی رو از با قبول کنی. با اربابش کار داره، هیچ کس هم تشکر نمیخواد. به خدا این محبت امام رضاست. مردم بیاد شلوغش کنیم. شما میخوای باور کنی امام رضا چقدر دوستت داره؟ برو حداقل ازت پذیرایی کنن. میخوای باور کنی چقدر امام رضا دوستت داره؟ چقدر امام زمان که صاحب عزاست دوستت داره؟ خودت هم برو جزو پذیرایی کننده ها، اینایی که نظری میدن. آقا من چشمای مردم رو دارم میبینم، این چشم همه حرفا رو میزنه، اینقدر این چشمها زیباست در پیاده روی اربعین، اینقدر احساس خوبی مردم دارن. امروز من در این راه میدیدم اینقدر این چشمها زیبا بود، این جوانها از روستاهای مختلف از موقعیتهای مختلف میامدن، میامدن سر راهشون پذیرایی میکردن، بی چشم داشت تمنا میکردن. مقام ارتشی، امیر ارتشی اومده بود، افسر ارتشی درجه هاشو کنده بود ولی لباس ارتشی داشت، داشت جارو میزد، هی جارو میزد، دونه دونه زباله ها رو از رو زمین بر میداشت. میگفتم ببین این ول نمیکنه، میگه من فقط باید جارو بزنم، برای اینکه وقت مثلا سنی هم ازش گفت درجهش خیلی بالاست، نمیگذاره درجهشو مردم ببینن، میگن آه امیر سرور شما چرا باید این کارو بکنید؟ میگه نه من میخوام به اینها محبت کنم. خدا شاهد این از آیات الهی این موکبداری و این جریان محبت کردن به مردم، اینها نمایندگان. بگذارید یه داستانی رو به شما عرض بکنم، عرضم تمام، کلام ناقص و ناتمام باقی بمونه تمام. یه مؤسسه ای هستن، مؤسسه ای که درباره گمشدگان تو حرم تو ایام اربعین کار میکنن. گفت آقا ما این داستانی بود که پارسال برای خود ما اتفاق افتاد، به من گفت، گفتن این چاپ میکنیم توی داستانهایی که برامون اتفاق افتاده. یه نمونش گفت کنار نزدیک حرم تو شارع ابوالفضل العباس که مردم پیاده میان، دیدیم یک خانومی مسن یه نوزاد تو بغلش داره زجه میزنه. ببخشید، میگفت دیدیم یک مادری به گمشدگان مراجعه کرد، زجه میزد، نوزاد شش ماهی خودم رو گم کردم. گفتیم چجوری آخه شما نوزاد شش ماهه رو گم کردی؟ میگفت تو بغل مادرم بوده، مادرم رو ویلچر، خب ببین نداره، زنگ میزنه اونم مراجعه میکنه، میگفت مادرم کرولاله، تلفن پیشش نیست، نوزاد، شوهرم امسال نتونست بیاد، تمنا کردم، گفت بچه‌مو گم نکنید تو شلوغی، این زنگش تو گوش من همینجوری هست، بچه‌مو گم کردم. چجوری گم کردی؟ نزدیک کربلا یه جوونی گفت بده من ویلچر رو کمک کنم، اون جوون گم شد و همدیگر رو ندیدیم، یه روز بچه‌مو گم کردم. خدایا ما تو این جمعیت 20 میلیون نفره نوزاد شش ماهه خانومو توی بغل مادر بزرگ کرولال چجوری پیدا کنم؟ سه روز دور میگردوندیم، این مادر زجه میزد، فقط ما امید میدادیم، فقط امید، میگفتیم شما نگران نباش، امام حسین وله میکنه. میگفت اگه این بلا مقدر من باشه چی؟ اوه بالاخره. روز سومی که داشتیم دور میزدیم، یه دفعه ویلچر مادرش رو یه گوشه ای دید، گفت این ویلچر شبیه مادر من، رفتیم جلو، هم مادر هم بچهش رو پیدا کرد، بچهش تو بغل یه خانم عراقی داره شیر میخوره. نشستیم و بچه رو بغل گرفت و خانم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من یک هفته قبل از اربعین به شوهرم گفتم این سال چیکار میخوای بکنی برای این اربعینیا؟ گفت امسال هیچی نداریم، منم مأموریت دارم، اصلا نیستم، رفتم حرم ابوالفضل یا ابوالفضل میخوام کار کنم برات، هیچی ندارم. شب خواب ابوالفضل العباس رو دیدم، گفت امسال برات یه مهمان شش روزه شش ماهه میارم، چهار پنج روز باید ازش پذیرایی کنی، شیرش بدی. از خواب بیدار شدم، اربعین هی میمادم دور حرم دور میزدن، خدایا ابوالفضل این مهمانت کجاست آخه؟ یه دفعه دیدم این مادر داره با ویلچر میاد، بچه تو بغلش داره زجه میزنه، رفتم جلو، میخوای بچه رو شیر بدم؟ فهموندیم به هم، فهمیدم کرولاله، گفت آره آره بیا بچه ما آروم کن. بردم اینا رو خونه، روزا میام اینجا منتظر تو هم، شبا اینا خونه من. لا اله الا الله، میکشید ما رو آخر سر با محبتتون. قوغایی شده مشهد، رنگ و چهرش عوض شده، اربعینی شده، موکبدارا دارن رو میان، اینا نمایندگان محبت امام رضا هستن. ای خدا این موکبدارا رو امشب به حق امام حسن مجتبی که سفره‌دار مدینه بود، خانه‌ش و در خانه‌ش رو باز می‌کرد برای زائرهای مدینه. به حق امام حسن مجتبی هر چی می‌خوان حاجت رواشون بگردان، ما رو جزو موکبدارای امام رضا قرار بده. روزه بخونم شو محلتون موکبدار و سفره انداز دارید برای زا میشناسید؟ تشییع جنازشون شد برید احترام بگذارید. تو مدینه تیرباران کردن بدن حسن ابن علی و اینا، مرد مردم مدینه جز سفره اندازی کاری دیده بودید از امام حسن؟ موکبدارا ما دست شما رو میبوسیم، ما نامرد نیستیم مثل مردم مدینه. اومدن امام حسن مجتبی رو به خاک بسپرن کنار مسجد شریف پیامبر اکرم، تیراندازا اومدن. این اربعینی ها، روزخونا، نوه خونا کجان بیان یه سوال بپرسن، فریاد بزنن، بگن مگه ابوالفضل نبود تیرباران کردن بدن امام حسن؟ بله این سوال ام البنین هم هست. مردها برگشتن بدن امام حسن تیرباران شد، مگه عباس هم مرده بود؟ آقا دستور داد عباس هم صبر کن، الان مصلحت نیست. عباس صبر کرد. بگم یه ناله کربلایی بزنی، عباس صبر کرد، ولی یک خجالتی از قاسم ابن الحسن کشید. این آخرین گریه های شما سا، شب جمعه است، کربلایی یا ماه سفر داره تمام میشه. من فکر میکنم به عنوان یه روزخون زبان حال صدا زد قاسمم جبران میکنم. کجا ابوالفضل هلاک شد؟ اون وقتی که دید قاسم از جلو چشم عباس داره میره با یه لافی راهن بدون زره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.